سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
و پشت دم و دستگاه این بند وسطان فرزاد. آقا ایشون فرزاد اسمه.
فرشاد
گفتم، فربود گفتن، فرهاد بهش میگن. آره باز فرهاد بزنید.
تو خونم فرهاد زیاد میگن.
سلام هم میتونیم صداش کنیم.
ولی شما
سلامو گفتم فرزاد.
نه من فکر کردم میخواست تاکید کنه که من فرزادم.
سوتی از افتادم.
گفتش که پشت دم و دستگاه اینا فرزاد داشت. ایشون گفتم فرزاد.
فرزاد خیلی رو اسمش
هست که با تمام حواسش میاد توی ضبط و
باز همین که میاد خدا رو شکر
فربود.
آره فرشاد دیگه نمیاد، ولی میگه ما خون بیم میشین اون پشت همینطوری فقط میگه چرا اپیزود ضبط نمی کنیم، همینطوری دروغ پشت
دروغ میگه.
گفته بود که یه دونه چیز بزنیم، یه دونه اپیزود با هم ضبط کنیم.
فرهاد
میگه آره. امروز اپیزود 188 ماست و اینکه چیه
میخنده.
بگو سلام یه بار، یه سلام بگو
فرزاد.
از نو بریم
سوتی که دیگه اصلا سوتی ها دیگه شده بخشی از برنامه.
اونجوری قهقه ریسه میره.
آره بعد در مورد کسی که گفته بود بذاریم من بخندم و صحبت کنیم، خیلی آدم پریه.
آره
هر کی گفته آفرین بهش. آفرین.
بذارم تیکاتو بندازی.
آره آفرین. مرسی که هستی. ممنونم.
سلام.
بیشتر گوش بدید. این هفته من هفته پیش در موردش صحبت کردم، گفتم که میخوام در موردش صحبت بکنم، در مورد یه مفهومی به نام ایمپاستر سیندروم که حالا من خودم اومدم معنیش کردم، گذاشتم اسمشو متقلب نما. حالا میدونیم، حالا صحبت میکنیم میگم که چرا. ولی خب هفته پیش که در مورد چالش صحبت کردیم یه سری جواب دوستان رو خوندیم و در مورد سوالی که مطرح شده بود که آیا شما برای خودتون چالش درست میکنید و چرا، و خیلی ها این جواب رو داده بودن که چالش رو برای اینکه خودشون رو به خودشون یا خودشون رو به کس دیگه ثابت بکنن این چالش ها رو برای زندگی خودشون میذارن. حالا این موضوع میتونه خیلی مثبت باشه، چون که ما همش داریم خودمون رو یه حول رو به جلو میدیم و همیشه داریم حالا داریم حرکت میکنیم توی زندگیمون و ثابت نشستیم، ولی خب
ننشسته ایم
و همچنین میتونه نکته منفی باشه، چرا که دائما داریم به توانایی خودمون شک میکنیم و خودمون رو یه جورایی مجاب میکنیم که خودمون رو بیایم ثابت بکنیم. حالا اگر در یکی از این حالا این چالشایی که هست نتیجه مناسب رو نگیریم چه اتفاقی میفته؟
ما بعد این حالا به توانایی خودمون شک کردن اینجوریه که ما حتی ممکنه یه زمانی اثبات کنیم اون توانایی رو.
آره.
بعد یه مدت چون جایی نباشه که اون ویژگی رو نشون بدیم فکر کنیم دیگه اون ویژگی رفت. این برای خود من پیش میاد.
آره.
فکر مثلا خوش میشه میفته، مثلا یه کاری که میتونستی بکنی یه مدت اگه انجامش ندی فکر کنم دیگه خودی مثلا
از بین رفت.
آره دیگه نمیتونم.
آره. حالا میگم مشکل اونجایی به وجود میاد که اگه که ما نتیجه نگیریم چی میشه؟ یعنی هی میایم بیشتر و بیشتر به خودمون شک میکنیم. شما هنوز داری ریسه میری اون پشت ها، او یه فرزاد گفتی دیگه.
خیلی به جا.
چه بسا که اصلا این شکه بیا جای اعتماد به نفس ما رو بگیره که اصلا دیگه قوز بالا قوز میشه دیگه، اصلا زندگیمون همش میفته توی شک
دستوری.
آره به قول تو دستوری. حالا اینجاست که داستانه میتونه خطرناک بشه، چرا که بعد از حالا هر موفقیتی که ما به دست میاریم اینو میذاریم به پایه شانسی که آوردیم، میگیم که خب من حالا دفعه قبلی شکست خوردم ولی این دفعه که حالا تونستم مثلا این کارو انجام بدم شانس آوردم، یا اینکه مثلا نمیدونم چرا اینطوری شد، یا اینکه مثلا
بدترین دشمن خودمون هم بدتر میشیم.
آره. یا اینکه خب این دفعه حالا تونستم سر یه سری آدم و مثلا رفتی یه جایی یه رای خوب داشتی، میگی خب این دفعه رو تونستم سرشون رو کلا بذارم که اینا فکر کردم من آدم خفنیم، دفعه بعدی مثلا چی کار بکنم. مثلا فردا مثلا اگر که بخوام این کار انجام بدم دیگه میفهمن که من هیچ کارم و هیچی بلد نیستم و اینجور صحبت هاست. حالا اینجاست که به این باور میرسیم که اصلا استعداد نداریم و تمام موفقیت های ما چه حالا علمی باشه، ورزشی باشه، تحصیلی باشه، هر چیزی که هست همش به خاطر بخت و اقبال بوده.
سناریو رو خودت نوشتی؟
چطور؟
یعنی
آره
برای خودت پیش اومده اینا که نوشتی؟
برای خودم هم پیش اومده. چطور؟
همین چون برات یه سری ممکنه پیش بیاد، بعد از اونجایی که تو اون اپیزود آزمایش فکری گفتیم تو مطمئن نیستی بقیه دنیا رو همونجوری که تو دریافت میکنی دریافت کنن، بعد خب جالبه این چیزی که تو مغز یه سری از جمله خود من هست و ممکنه ما همیشه به زبون نیاریم، ببینیم که تو مغز تو هم هست. جالبه.
حالا این مشکل بهش میگن، همونطور گفتم بهش میگن ایمپاستر سیندروم، یا حالا همون ترجمه که من کردم متقلب نما. این جالبش اینه، حالا این پدیده رو اول توی سال 1978 یه سری روانشناس معرفی کردن که خیلی در خانوم ها دیده میشد. حالا چرا؟ دلیلش این بود که اون موقع اون جامعه خیلی مرد سالار بوده اون موقع ها، و حالا توی در واقع نیروی کاری بیشتر مردها بودن که حرف اولو میزدن و خانوم ها نسبت به پیشرفت خودشون اعتماد نداشتن، با اینکه تحصیلاتشو داشتن، تحصیلات خوبی داشتن، پاپای مردا داشتن، مثلا کارهای خفن انجام میدادن، شاید بهتر از مردا، ولی این موضوع به خاطر اینکه خیلی نادر بوده که یک خانوم بیاد و موفق بشه توی حالا یک جامعه مرد سالار، زنها همیشه فکر میکردن که موفقیتشون رو مدیون مردا هستن و فکر نمیکردن که خودشون دارن کار درست رو انجام میدن.
1970 گفتی؟ آره
1978.
و یعنی 40 سال پیش.
آره یعنی چیز
هم دور نیست.
زیاد دوری هم نیست. آره یا فکر میکردن که حالا این دفعه رو دارن شانس میارن، یا اینکه حالا این دفعه سر این مردا رو کلا گذاشتن، فهم مثلا به اینا یه چیزی گفتن درست عذاب در اومد. کارون توی یکی از این اپیزودها در مورد شانس هم و موفقیت، در واقع درصد اهمیت شانس و موفقیت هم صحبت کرد، که خب شانس توی موفق شما اثر زیادی داره. حالا اثر داره، نه اینکه تمام موفقیت شما بر پایه شانس باشه. شما اون وقتی که میذارید، اون تمرینایی که انجام میدید، حالا چه میدونم درسی که میخونید، کاری که انجام میدید، وقتی خودتون رو میدوزید به اون
صندلیه
به قول کارون، این
من که نه نویسنده،
حالا دیگه از تو نقل قول دارم میکنم، اون موقع است که یه استعدادی دارید و حالا اون رو میتونید شکوفا بکنید و میتونید حالا از اون در واقع اون
بهره برداری کنید.
آره بتونید از اون چیزی که دارید بهره برداری بکنید. حالا این خانم‌ها توی الان خیلی جامعه، توی جامعه حضور پررنگی دارن، توی تمام دنیا، حتی ایران، مثلا توی مجلس هستن، توی شرکت‌های مختلف هستن، سی او آی شرکت‌های خفن هستن و اینا. حالا چیه که باعث میشه که الان این پدیده هم دیده بشه، حالا خانوم ها که دیگه این مشکل رو ندارن؟ این حس کافی نبودنه شاید در خیلی از ماها وجود داره، که ما به اندازه کافی باهوش نیستیم، به اندازه کافی باسواد نیستیم، به اندازه کافی بدن ورزیده‌ای نداریم، و گفتیم که قبلا هم گفتیم که هر کسی داره به نحوه خودش با این موضوع یه جورایی کنار میاد، داره با مسائل مختلفی که حالا توی ذهنش هست داره باش کنار میاد، که مثلا حالا من میرم درس بیشتری میخونم که اون صدا رو بتونم حالا ساکتش بکنم.
کلنجار میریم دیگه، این شبکه های اجتماعی کافه وا کنی میریزه آدم های خوشیکل، بعد خودتو با اونا مقایسه میکنی، میریزه آدم های باهوش، پره آدم های بزنسمن موفق، پولدار، رو تفریح، بعد هی تو اینا رو
تفریح.
آره بعد سفر عجیب، بعد تو اینا رو با باطن زندگی خودت مقایسه میکنی، اون ظاهر رو بالمعتل.
حالا یه خانوم بود لیو سالومن داشت صحبت میکرد، یه تتاک 30 دقیقه‌ای داره اگر که برید گوش بدید، داشت در مورد همین ایمپاستر سیندروم صحبت میکرد و میگفتش که تقریبا 70% جامعه آمریکا در ماه یک بار به توانایی خودشون شک میکنن، که تو الان واقعا داری مثلا یه کاری انجام میدی، واقعا توانایی همچین کاری رو داری یا نه. مثلا و فکر کن بیشتر از 2/3 یه جمعیت الان مثلا تو این جمعی که ما نشستیم، 2 نفر از ما تو ماه گذشته به خودش شک کرده.
آخو
میدونی چی میگم؟ یعنی این خیلی حس بدیه دیگه. بله. که اگه بتونی توی یه چیز بزرگ بهش نگاه بکنی، یه دیده باز بهش نگاه بکنی، میبینی که میتونه خیلی اثرات مخربی داشته داشته باشه. و حالا ما همش داریم میگم داشتیم با اون صدای توی حالا ذهنمون هم توی داریم کنار میایم که ما باهوش نیستیم، ما بنز کافی با سواد نیستیم و اینا، و همش دنبال این مهر تاییدیه از اطرافیانمونیم که اونا بیان به ما بگن که نه تو مثلا این تو هم با سوادی آدم قابلی هستی یا هر چیز دیگه. و سعی میکنیم از کودکی خودمون رو یه جورایی عوض بکنیم، مثلا میشیم اون بچه ساکته که اون مهر تاییدیه رو بگیریم، یا مثلا میشیم اون بچه درس خونه که سعی کنیم مهر تاییدیه رو بگیریم، میشیم بچه خوبه مثلا که اون مهر تاییدیه رو بگیریم و
بگیریم.
و حالا توی طی این مسیر هم همینطوری هی یه سری از احساسات خودمون رو هی میایم سرکوب میکنیم دیگه،
یه مهر خوبه رو بگیریم
که تاییدیه رو بگیریم. میایم یه سری احساسات خودمون رو سرکوب میکنیم که اصلا شاید برامون خیلی هم مهمه، و اون شخصی که میخوایم ازش این مهر تاییدیه رو بگیریم اون زیاد براش مهم نباشه. حالا این متقلب نماها میتونه محصول چی باشه؟ سرشت و پرورش،
نیچر و نرچر،
برمیگرده به همون نیچر و نرچر. آره که خب سرشت بعضی از آدما یه ویژگی های شخصیتی دارن که این توشون بارستره، خیلی راحتر به این قضیه میرسن، که بیشتر در آدمایی به وجود میاد که احساسی تر هستن و خودشون رو همینطوری با آدمهای دیگه مقایسه میکنن، یا مثلا کسایی که دیسیپلین کاری کمتری دارن توی سرشت خودشون، یا برمیگره مثلا اینکه دیسیپلین کاری هستن برمیگره به سرشتت که تو از
یعنی یاد نمیگیری
همچین چیزی که
یادم میگیری
دانشمندا گفته بودن، میگفتش که کمتره
آلمان یه جوری دیسیپلین کاری.
اینطور نیست، دیدم کسایی که رفتن آلمان
ارتش
وقتی یارو نداره دیگه، چوب هم از این بر بکنی تا اون بر تو آسینش باز دیسیپلین رو نداره،
اون مهره تاییدیه
نمیتونه. بعد حالا دیسیپلین کاری کمتری دارن، خیلی کمتر میتونن موفقیت خودشون رو لمس کنن، که مثلا همش فکر میکنن که خب الان من یه سری مثلا چرت و پرت گفتم و درست از آب در اومد، یا مثلا من تلاش خودم رو نکردم، به خاطر اینکه نمیتونه اون روند تلاشه رو ببینه، نمیگه من هر روز صبح ساعت مثلا 7 بلند شدم مثلا 8 ساعت کار کردم و حالا به اینجا رسیدم، و اون تلاش و کوششی که میکنن و میذارن پای شانس تا بذارن پای
توانایی خودشون.
و برگردیم به پرورش که خیلی اونم مهمه، که به نظر خود من اثر خیلی مهمتری داره روی موضوع، که فرهنگ ما ایرانی ها یه جورایی پر از کمالگرایی، اصلا بر پایه کمالگرایی یه جورایی ساخته شده، که ما برگردیم دور و برمون نگاه کنیم میبینیم که همه بچه ها یا باید دکتر بشن یا مهندس یا وکیل، به غیر از اینا مثلا رشته دانشگاهی تقریبا وجود نداره.
ورزشکارم خواستی بشی تیبلدی
ورزشکار، یعنی اصلا ورزشو که فکر نمی‌کنم هنوز قبول داشته باشن.
تا تیم ملی بری اوکیه.
آره ولی خب تا تیم ملی بری،
بابا من میگفت که زانوت درد میگیره
برای چه ورزشی؟
هر چی
آن کلا زانوت میخوام پا رو بزن
خوب نیست
میگفت زانوت درمیگه. حالا در اکثر مواقع ما یکی از والدین ما حداقل این بوده که کمالگرا بوده و یا استانداردهایی داشته برای مایی که بچهش بودیم که واقعی نبوده، که حالا در سنین پایین‌تر معمولا اینا حالا درسیه، بعدش که یه ذره درس تمام شه شغلیه، برایشون که احتمالاً ازدواجه، و حالا یعنی به جایی میرسی که اصلا یکی دیگه داره تصمیم میگیره و یه سری استانداردها رو داره به تو تحمیل میکنه، ولی خب اصلا اینا برای تو ساخته نشده این استانداردها.
اصلا چقدر از دلی داری امروز حرف میزنی، از اون اپیزود دلیاته.
دلیا
هر از گاهی یه اپیزود دلی میره.
اشتباه دارم میگم؟
نه اشتباهی نداره، نظرتو داری میگی.
نه آخه میگم دیگه
قراره جوری جذب شدی.
آره و خب حالا این یه جورایی مشکل
نزیسته بقیه رو زندگی میکنی،
مشکل یه جورایی مشکل فرهنگیه دیگه، که ما این کمالگراییه میتونه خیلی مخرب باشه و میتونه خیلی اثر بدی داشته باشه روی همین متقلب نمایی آدم ها. که ما هر کاری که میکنیم فکر کنیم کافی نیست، که مثلا میریم یه سری مثلا درس برمیداریم، مثلا درس میخونیم میگیم کافی نیست، یه سری ورزش میکنیم کافی نیست. و این متاسفانه همش به خاطر اون استانداردهایی که از روی بچگی برای حالا یه سری از آدم ها گذاشتن،
از بچگی
برای یه سری از آدم ها گذاشتن. و اون کسایی که واقعا بهشون پروال دادم و گفتن که اون کاری که میخوای بکنی یا انجام بده خیلی متفاوته. فکر کن تو مثلا از بچگی همینطوری داری هر کاری که میکنی، مثلا شما نمره 19 و مثلا 95 که میاری میگن خب حتما درسی که میخونی ساده است، یا مثلا اون مدرسه‌ای که میری حالا مدرسه مثلا شاید قابلی نیست و تو مثلا الان داری نمره های بالا میگیری.
یه حالا این راجع به بچگی و اینا گفتی، من چیزی یادم اومد، داشتم یه پادکست گوش میدادم راجع به چیز بود، اینکه چجوری میشه بعضیا به مشکل که برمیخورن تسلیم میشن ولی بعضیا مثلا ادامه میدن این داستانا. بعد یه خانمی رو آورده بود که اینو بچه که بوده بردنش دکتر، مثل خیلی دیر شروع کرده حرف زدن، اینو بردن دکتر، بعد دکتر بهش میگه این اصلا یه بخشی از مغزش آسیب دیده، این اصلا مثل بچه معمولی نمیتونه
باشه. گفتی فکر کنم یه بار
نه چند روز پیش گوش دادم، امکان نداره گفته باشه،
با فراد گفته بود.
آره بعد این میگن یه بخشی از مغزش آسیب دیده، این هیچی نمیشد، خیلی هم دیر شروع میکنه حرف زدن اینا، الان میفهمن که این چیزه مشکلی که داشته آتیزم داشته، آتیستیک بوده بچه، اون موقع دیر اینو میفهمن. ولی این خانومه حالا چیزی که راجع به همین پرورش رو اینا میگفت، میگفت شاید حالا تو شرایط عادی باشه خانواده خب حرف دکتر رو باور میکنن و میگن خب کاریش نمیشه کرد و اینا، ولی حالا خانواده این برعکس، اینا میفرستن یه مدرسه خوب و خیلی شروع میکنن باهاش کار کردن، سعی میکنن استعداد خاصش رو توی اون قضیه پیدا کنن و این آدم میره خیلی آدم موفقی میشه حالا توی زمینه خاصی. و توضیحی که میداد میگفت اون کسی که حالا
زمینه‌شو میتونی یاد میاد بگی،
این به خاطر اینکه حالا خیلی هم انسان دوستانه نیست، ولی گاوا رو که میخوان ببرن سلاخی کنن، مثل که حالا تو جایی که بودن یه جاهایی که مسیری که گاوه رد میشده، این باعث میشده که گاوا مثلا یهو قاطی کنن. بعد اینو آدما نمیفهمیدن، چون گاو مثلا ممکنه حالا یه چیز ببینه تو نبینی، یا مغزش یه جوری دیگه برداشت میکنه. این میره اونجا و مثلا میفهمه که چنم کانتراستی که پرچم داشته و حرکتی که میکرده این باعث میشده
اذیت کنه.
آره اینا خب بچه آتیستی چون مغزشون یه مدل دیگه کار میکنه، یه چیزی رو میبینن که من و تو نمیبینی.
آره.
این اینو میبینه و یه سیستمی طراحی میکنه، یه مسیری طراحی میکنه که این گاوا از اونجا رد شن و هیچ وقت به مشکل نخورن. و حالا طرف تاشو گفت تمام حالا جایی که سلاخی میکنن گاوا رو توی آمریکا از این سیستم استفاده میکنه، از سیستمی که این خانم طراحی کرده بود. حرفی که داشت میزد این بود که میگفت بچه‌ای که حالا آتیزم دارن مغزشون مثل مغز بقیه کار نمیکنه، تو یه چیزی خیلی قویه، تو یه سری چیزای دیگه ضعیفه، میگه برید اون چیز قویه رو پیدا کنید. حالا تو الان گفتی مثلا مادر پدرها هی مثلا القا میکنن به بچه که باید بری فلان کارو بکنی، مثلا یارو با سخت افزارش ممکنه به دنیا نیومده باشه، هر کاری بالاخره شما بخوای انجام بدی یه سخت افزار نیاز داری، یه سری استعداد، یه سری قابلیت فردی نیاز داری، یه سری پرورش. تو اگه اون قابلیت فردی رو نداشته باشید خودتو بکشی هم اون پرورشه پیدا نمیکنه، باید اون قابلیت فردی هر آدمی پیدا بشه.
حالا این خانومی که تتاکش داشت در موردش صحبت میکرد، میگفتش که من داشت به همین پرورش در رجوع میکرد، میگفتش که من خودم یه کسی هم که ایمپاستر سیندروم داشتم و خیلی اذیت شدم توی سالهای مختلف، و میگفتش که این به خاطر این بود که پدرش یه خلبان بود، ولی میگفتش که موقعی که میومد خونه یه کسی بود که اعتیاد داشت به الکل، و مثلا خیلی حرفایی که میزد به ما و حالا توهین نه، ولی خب استانداردهایی که برای ما میذاش توی اون ذهن در واقع الکلی که خودش بود و کار میکرد و هیچ وقت واقع بینانه نبود، و میگفتش که حالا این دلیل نمیشه که چه میدونم پدر مادری که هستن بی سواد باشن، یارزی میگفتش که یه پایلت خیلی خوب بود، خیلی مقامای مختلف گرفته بود، درجه خیلی بالایی بود حالا توی ارتش و اینا، و آدم مثلا بی سوادی نبود، ولی خب نمیدونست با این موضوع باید چجوری کنار بیاد. و حالا یه دیگه که میگفت، میگفتش که این موضوع وجود داره، این ایمپاستر سیندروم توی هر آدمی میتونه وجود داشته باشه، ولی موقعی آدم میتونه با این کنار بیاد که بتونه اون صداها رو بشناسه. یعنی تو یه صدایی هست توی ذهنت که حالا فکر کنم مینا آره خیلی در موردش صحبت کرده بود که داره به تو میگه که تو این کافی نیست، یا مثلا این کاری که داری میکنی دیگه مثلا
شانسیه
یا هر چیز دیگه. و میگفتش که من از موقعی که تونستم بفهمم که کی داره اون صداه داره صحبت میکنه تا اینکه واقعا عقل سالم خودم داره صحبت میکنه، میتونم کنترلش بکنم. میگفتش که من نتونستم از بین ببرمش به خاطری که از بچگی همینطوری به من القا شده که خب این کمه، این کافی نیست و این کاری که داری میکنی درست نیست. ولی خب الان میدونم که کیه که اون صداه داره صحبت میکنه تا اینکه واقعا عقل خودم داره صحبت میکنه. چند تا نوع مختلفش هم بگیم در مورد متقلب نمایی آدم ها. اولیش همون کمالگراییه، از یه بعد دیگه بهش نگاه بکنیم که ما همیشه دوست داریم که همه چیز به صورت خیلی عالی انجام بشه و مثلا میتونیم در واقع هیچ کاری شروع نمی کنیم به خاطر اینکه میخوایم همه چیز مثلا
آره این باعث میشه خیلی کارا شروع نکنی، چون میدونی مثلا حوصله و انرژیشو نداری که به بهترین شکل انجام بدی، اصلا یه عالمه کارو کلا شروع نمی کنی.
و حتی اگرم شروع میکنی خودتو میای با اون بهترین چیز ممکن مقایسه میکنی. آره. و همیشه مثلا میگی خب من الان مثلا اولین اپیزود پادکستم بود، چرا مثلا جوروگن نشد؟ می چی میگم؟ یعنی همیشه دوست داری که مثلا با اون خودتو مقایسه بکنی. آه. و اینه که خیلی میتونه این موضوع رو تشدید بکنه. چند درصده اون داره خاموش اوکی. میشه؟
نه
نمیشه؟
درصدشو نمیتونم ببینم.
و خب میتونه این رو خیلی تشدید بکنه و ما همیشه داریم توی ذهنمون فکر میکنیم که ما الان دیگه از این میتونیم بهتر باشیم. یعنی هر چیزی هم که تولید میکنیم، هر کاری هم که انجام میدیم، هر شغلی هم که میریم میگیریم، میگم میتونم از این بهتر باشم. و این همیشه یه ذهن تو رو میتونه مشغول بکنه و نمیذاره که رو به جلو حرکت بکنی. یکی دیگهش که برای خود من جالب بود، ما در این مورد چند بار صحبت کردیم، بهش میگه سوپرمن یا سوپر وومن. که ما فکر میکنیم داریم همه رو گول میزنیم و اصلا نباید بین افرادی که اینجا نشستن باشیم و برای همین خیلی بیشتر کار میکنیم، با اینتنسیتی خیلی بیشتر کار میکنیم، مدت زمانی بیشتر کار میکنیم. حتی مثلا همه رفتن از تیم ما، ما میشینیم مثلا برای اینکه خودمون رو ثابت بکنیم بیشتر مثلا توی آفیسه میشینیم، مثلا یه سری کارا انجام میدیم. حتی وقتی کارمون هم تمام شده نمیریم که مثلا به یه سری دیگه تو ذهن اونا ثابت بکنیم که ما آدمای قابلی هستیم. نگو که شما همینطوریش آدم قابلی هستی که توی اونجا استخدام شدی. و حالا من خودم شاید یه مدت با این موضوع دست و پنجه حالا نرم می‌کردم که فکر می‌کردم که حالا من این کاریو که گرفتم واقعا خودم قابلش نیستم و حالا شانسی بوده مثلا تونستم توی اون اینترویو دو تا چیز درست بگم و حالا کار رو گرفتم و الان باید مثلا نشون بدم که من خیلی آدم سخت کوشیم که اگر فهمیدن من دارم اینجا مثلا تقلب میکنم، منو به خاطر سخت کوشی مثلا نگه دارن. میگم میتونی مثلا خودتو اونطوری ریکاور بکنی. دیگه جونم براتون میگه یکی دیگه‌ش هم بود که اسمشو گذاشته بود سولویست. فارسیشو
سولومشو انفرادی.
آره یعنی آره همون کار انفرادی که اینه که تو به خاطر اینکه نمیخوای بقیه ضعفتو ببینن از کسی کمک نمیگیری. آه. هیچ وقت نمیری از کسی دیگه بپرسی که من مثلا این کارو من بلد نیستم چجوری باید انجامش بدم. میگه که بعضی ها همیشه تو ذهنشون فکر میکنن که همه فکر میکنن که من همه چیو میدونم و بایدم همین جلوه رو نگه دارم و نمیتونم خرابش بکنم و باید نمیرم و کسی سوال بپرسم. و میگفتش که اینم یکی از اون خیلی چیزای مخربه که سر کار خیلی آدمو اذیت میکنه، به خاطر اینکه تو داری یه سری کار اشتباه انجام میدی، پذیرا هم نیستی به یه سری انتقادایی که داره انجام میشه، برای همین میتونه خیلی اثر مخربی داشته باشه روی سر در واقع روی کار شما. خلاصه که من حالا این موضوع رو که میخواستم برم به قول حالا کارون یه ذره دلیه و خب حالا شاید خودمون توی کسایی میبینیم که دارن ما این موضوع دست پنجه نرم میکنن، یه کسایی میبینیم که استعدادهای خیلی باحالی توی چیزهای دیگه دارن ولی دارن به زور مثلا یه سری درسای دیگر میخونن. الان این تا مثلا آدم من به اسم میشناسم که اینا به زور میخوام برن دکتر بشن، خودشون هم شاید واقعا نه علاقه ای دارن نه استعدادشو دارن و دکتر شدن یه ویژگی خاصی میخواد، ولی خب خیلی مثلا با فشار میخوام برن دکتر بشن و اینا مثلا فشار خانواده است و شاید اون خانواده ها ندونن که توی طولانی مدت میتونه اثرات خیلی مخربی روی این بچه ها داشته باشه.
جونم
بهشون فشار نهارید، بذارید کار خودشون بکنن. بگو ببینم جالبه، تو بگو. اون خاموش شد دیگه، رفته دیگه. ما از الان بگیم
داره میره،
داره
میگیره،
داره
میریز.
بگو بگو.
جالب، البته این هفته اتفاق نیفتاد ولی من هنوز تو فکرمه، واسه همین میخواستم بگم.
فرزاد
یهو خیلی منو مسخره کرد کارمون.
قشنگ بود.
پدر یکی از دوستان میخواستم برن کارت اقامت کاناداشون، اون پی آر کارتشون رو رینیو کنن.
بله.
خب اینجا نبود،
تجدید بکنن.
تمدید.
و خب اینجا نبودن اینا، به من گفتن که خود دوستم هم نبود و گفت مثلا من برم مترجم باشم با اون آفیسری که با ایشون مثلا
میخوان صحبت بکنم با ایشون.
بعد
واسه ما رفتیم. تو داری میری سمت گری ایریا احساس میکنم
اگه بیایم بیرون. آره. بعد خلاصه ما رفتیم و از صبح اونجا بودیم. حالا یه اشتباهی شده بود، به ما گفته بودن 8:30 بیاین، ولی واقعا 10 بود اپوینتمنت ایشون و ما هم دیگه چون اونجا بودیم اینا نشستیم تا 10 بشه.
مثل صبحونه میخوریم بعد میمدی. خب
یه توی ساختمون چیز بود، گاورمنت یه ذره سخت بود و اینا.
بله.
بعد خلاصه بعد به خاطر اینکه ما اونجا دیگه نشسته بودیم، اینترویوهایی که قبل ما بود و همه رو میدیدیم، چون یه حالت مثل باجه بانک توری بود. اتاق
باز بود.
آره باز بود، میشنیدی دیگه. بعد خب همه افرادی که قبل ما بودن همشون از این آسیایی ها بودن.
بله.
که اونا هم یه همچین اپلیکیشن.
آسیایی که میگم منظور چین و کره و ژاپن ها، ما هم آسیاییم ولی آره. این آسیایی که میگم با اون آسیایی
تایوان که اصلا یه چشمای تنگی دارن.
آره. ایژن. آره.
چی چشم تنگ رو قد ریسیستی
ایژن که میگم.
آره حالا ما تا حدود خودمون میتونیم بگیم چون آسیایی هست.
آره.
بعد آره خب اونا اومده بودن و فکر کنم اپلیکیشنشون از همین نوع بود که بعد اینا تمدید میشد کارتشون و حالا همشون هم مترجم داشتن و اینا. بعد از اولین اینترویوی که شروع کرد، اون دو نفر بودن اینترویو میکردن، یکیشون خیلی خوب بود و قشن اون جلوه کانادایی نایس بودن رو داشت و اینا، اون یکی نه قشن سگ دوبرمن بود، من نایده بودم تا حالا. بعد از اولین اینترویو همه اون چینی ها رو سرویس میکرد. مثلا اولین سوالی بود چرا انگلیسی از هم بلد نیستی؟ من خودم خیلی برام عجیب بود اینا. بعد یعنی چرا تو که میخوای بیای کانادا برای چی مثلا انگلیسی بلد نیستی؟ نیاز داری به یکی که مترجمت بشه و اینا. بعد رفت به یه خانواده چینی رسید، هی سوال میپرسید و اونا میگفتن، اونا پسرشون داشت ترجمه میکرد اینا. بعد آدرس خونه اینا رو تو کانادا ونکوور پرسید. خب یه محله بودن که گرون، خونهاش گرونه و اصلا مشخص کول هاربر مثلا.
آره.
خب آپارتمانش مثلا گرونه.
بعد رسید ریو دریا داره و اینا.
آره رسید به چیز، رسید به بخش اینی که آقا شما مالیات میدین، حالا که مثلا خانومه اینجا بود آقای قرار بود چیز
گفتن نه،
گفتن نه ما که کانادا درآمد نداریم مالیات هم نمیدیم. بعد یارو قاطی کرد که مثلا تو که کول هاربر خونه داری.
آره.
خب یه درآمدی داری یه جای این دنیا. کانادا هم قانونش اینه که اون درآمدی که حالا بیرون کانادا هم داری بعد بگی که تکسو بدی به هر حال. ولی خب این
جای دیگه هم تکس داده باشی دوباره باید اینجا بدی.
اگه تکس داده باشی نه، ولی خب مثلا آره. آره.
باید ولی بتونی ثابت بکنی که جای دیگه تکس کاملش رو دادی. نه. و
بعد این قشنگ گیرشون انداختی یه تو این داستان که آقا شما اینجا داری لاکچری زندگی میکنی تکس هم نمیدی و داستان چیه. و گفت باید تو مثلا کشوری که داری استفاده میکنی از منابعش اینا تو هم یه سهمی بدی و فلان، که این حرف هم درست بود
مالیات
باید. ولی خب بازم همون لحن بد و من گفتم اوکی. بعد سکوت شد بینشون، یهو نمیدونم یارو چرا قاطی کرد اینا، برگشت به اون یارو مترجمشون که پسره بود، گفت میدونی به اینجور افراد چی میگن که میان کانادا میرن توی کشوری اونا تکس نمیدن. ما هم داشتیم میشنیدیم، گفت لفظ انگل رو استفاده کرد که به انگلیسی گفت پرسایت. بعد من حالا ما هم قرار بود بعد بریم با ایشون اینترویو کنیم،
تکس هم نداده بودن.
بعد آقا من از هم یه لحظه فکر کردم اشتباه شنیدم فلان، رفتم گوگل کردم اون کلمه رو که ببینم مطمئن بشم همون. آره بعد حالا اون بنده خدا اینقدر استرس داشتن نه پسر فهمید، خب ما میفهمید
چی کار میکرد.
آره بعد اینو انداخت و این تیکر رو انداخت و اینا و اونا رفتن، حالا پی آر کارت جدیدم به اونا داد و اینا.
فقط میخواست کوچیکشون
بکنه. آره
نه اگه آنلاین اپلای
نمیکنی، آنلاین اپلای میکنی، داستان اینه که پی آر کارت ها آماده است، تو فقط میه اون آخر یه اینترویو میشی، یه همچین کاری بات میکنن، بعد کارتو بهت میدن، آسون نمیخوان بدن، داستان اینه.
پست نمیکنن.
آره پست میشه.
نه ولی
اولیش میشه پست میشه.
اولیش که میشه ببخشید. آره
بعدیش.
اولین آفیسر، بعدی هم پست میشه. این اگه مثلا تو اون 10 سال پاس کانادایی نگیری اون یه روش دیگه. و چیز بود. ببخشید بعدیش ما نبودیم، بعدیش دوباره یه زن چینی دیگه بود که اون زنم اینو شنیده بود، این بحثو کشید وسط، گفت تو چرا به یکی دیگه گفتی انگل، مثلا تو اجازه نداری بگی، حتی اگه تکس هم ندن. خلاصه دعواشون شد، سکیوریتی اومد پی آر به اون نداد، گفت من پی آر تو نمیدم، برو 6 ماه دیگه بیا. و بعد ما رفتیم، و بعدم که ما رفتیم من دیدم این
تو رفت، تو میگفتی من انگلم همونجا.
من گفتم این که سگه، پس منم سگ باشم. من مثلا نه لبخندی زدم نه هیچی، خیلی آره
هفت تو گفت فرزاد،
ولی
پیارو داد اومد بی
فرزاد، ولی من خودم این چند سالی که اینجا بودیم همچین تجربه نداشتم توی یه ساختمون دولتی خود کانادا تازه. و گذاشتم حالا این دوست ما کارشون بشه که کارتو گرفتن و اینا، بعد یه ایمیل زدم کل دیتیل رو ریپورت کردم، منتظر اینم که جوابش بیاد، چون بعد بود دیگه اینی که مثلا بشنوی به یکی بگن انگل اونم نتونه دفاع
اونم
کنه.
اینجا خیلی اصلاً چه لفظی
به من خیلی گرون تموم شد. آره جالب عجیب.
آخه انگل من نشه، من دیده بودم مثلا بعد صحبت بکنن و اینا، ولی خب نه دیگه انقدر.
این دیگه بابا انگل
انگل دیگه آخه چیه بگی،
اون داره هنوز میگیره
تلو. آره
بعد چیز دیگه خبر جالبی چیز نداشتی برامون؟
چیه خبر؟ چند تا خبر باحال
بگو.
یکی این یه داداشی داشتن یا حالا دارن، آقای پابلو اسکوبار.
آه بله بله
زندن. اسمشون روبرتو اسکوباره.
بله
و ایشون تازگی به دنبال اینن که از آقای ایلان ماسک شکایت کنن،
برای
اون دستگاه که نه یه تفنگ ایلان ماسک ساخت.
آره
اون شور. آره و فکر کنم هم اصلا لیمیتد فروخت.
آره فقط 2000 تا ازش فروخت،
مثل اینکه
200 یا 2000 تا
گفته بود میخوام 10 میلیون یه همچیز در بیارم از این تموشه بره، حالا کاری نداریم. بعد این اومده
The Boring Company.
آره گفته من میخوام شکایت کنم چون آیدیای فلیم ترور رو منو داداشم پابلو وقتی که پولاشو میسوزوند که گرم بمونن خانواده اومد تو ذهنمون و اینو این کپی رایت و اینا، من میخوام پیگیری کنم 100 میلیون ازت بگیر. خیلی سفت
پتنت نباشه هیچ کاری نمیتونه بکنه.
ایشون الان تو اخبار اومده
این فهمیدی که گرفته بودنش توی کولومبیا
داداشو.
آره داداشو خوب. جنگ و خون ریزی شده بود، گنگا اومدن یه روز پسش گرفتن ایشونو،
پلیس گرفت بعد
آره گنگا ریختن، کلی هم آدم کشته شد و اینا، ولی پسش دادن.
آره
از نتفلیکس هم شکایت کرده بود، پول گرفته بود واسه
سریال
نارکوز. آره
دمش گرم، افتاده کار راهش پیدا کرده وکیل بازی.
آره یه چیز جالبی که داشتم این هفته گوش دادم تو پادکست جوروگن، چیز آورده بود ادوارد
سنودن. آره
آورده بود یا
نه
دورا دور
دورا دور. آره
الان کدوم کشوره؟
راشا روسیه است. بعد یه چیزی که گفت، البته خب بستی بازم حالا بستگی به اون لیمیت اکسسی که ایشون داشت به داستانای
در مورد ایلیان
گفت وجود ندارن. گفت من خیلی اکسس داشتم به همه دیتابیس های سیستم های امنیتی آمریکا و
من ندیدم. توی لیول اکسسی که من داشتم من هیچی ندیدم
که انگار لیول اکسسش خیلی بالا بوده اینطور که میگفت. این خب یه خبری بود که
میام کنسل دیگه. آره.
نگه نه چون اگه دوستان اگه خاموش شد صدا هست ولی اگه تصویر رفت دیگه شما به وضوعی خودتون ببخشید. میریم توی
خبر بعدی و آخرم
که از اونجا داره میبینه
نه دیگه با صدا رو میشنوه دیگه
بعدش اونجا
تاریک میشه دیگه.
خبر آخر در مورد کمپانی نه یه کمپانی تکتورین تو کار رباتینان
برکی بود
کدوم؟
بسو بگه
میدونم وقتی تو فیسبوک دیدی ها
نه
خب پس بگو
بگو
اگه بگم میگه علکی بود
بگو حالا
یا
چیز ارتشی و اینا
نه
آه خب بگو
فرزاد چیز اینا میخوان یه لاین ربات بزنن از اینا که انسانن و همه کار میکنن و اینا بعد یه دونه تبلیغ طوری گذاشتن میخوان صورت این ربات رو دیزاین کنن.
بله.
بعد تبلیغ گذاشتن 130,000 دلار به اون کاندید میدن که یعنی اگه پاس بشه اینا به اون شخص 130,000 میگن که صورت اون شخص بیاد رو همه ربات های اینا بشینه.
به قرآن میرم
و دنبال یه صورت خیلی دوستانه میری دنبال فکر کنم ریشینا نخوان باید بزنی
خیلی
نه ریش گفتم دنباله یه صورت خیلی دوستانه و اینکه مثلا
مرد یا زن
داریم دو سه تا
یه دونه فکر کنم نزدیک اون وسط یه چیزی
بوردرلاین
دو سه تا داریم.
آره ولی
مینی با کیو بذاره
کی؟
اون آریا ستارک
آریا آره
آره قبول داری نداری
آریان
خیلی اون وسط
بیگناه
آره
بیگناه هم نبود سیزن آخر
آقا نه سپویل نکنید چایی که نهیده باش
خیلی وقت بذاشت لطفا ببینید دیگه همین ها بود دیگه
سلام
خیلی خوب این بود قسمت 188 ما با آقا نظم هم خوب صحبت کنم اینجا یه زیبا بگم ما تا امروز هفته در واقع 22 ما امروز تمام شد ما تا هفته 25 میریم و بعدش میریم یه
استراحت
گلوی تازه کنیم و بیان
سه هفته دیگه
برنامه داریم ولی بعدش دیگه میریم فکر کنم مثلا میشه 23 نوامبر مثلا میشه
آره دیگه سه هفته
مثلا میشه نه این برتره
آذر
خیلی خب ما توی تمام فضای مجازی سون خودی هستیم توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی که برمیاریم. فرزاد خدافظ.
خدافظ.